بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه موافق مخالف و در این دوره له و علیه دولت اسلامی بدونه که بدونن چیست دقیقا موضع گرفتن، مخالفین دولت اسلامی بدونه که دقیقا تعریفشو بدانن مخالفت کردن، طرفداراش هم گاهی بدونه که دقیق بدونن چیست و چه معیارهایی داره همینطوری دفاع میکنن. ما سعی میکنیم انشاءالله تو این دقایقی که خدمت رفقا هستیم و هر روش هم خودتون تشخیص دادید، صلاح دونستید، اشکالی بکنید یا توضیحی بخواید یا نکته‌ای به نظرتون میرسه دخالت بفرمایید. میخواییم به دو گروه پاسخ نقضی بدیم و به یک گروه پاسخ ایجابی. اون دو گروهی که میخواییم نقدشون کنیم، یکی اون مخالفان جنبش اجتماعی سیاسی اسلامی هستند که اساساً یک اسلام بدون حکومت و عدالت را در عصر غیبت تعریف کردن برای خودشون. اسلام راحت آبکی و ایناس خیلی خوش میگذره. یه چند تا واجب فردی عبادی رو که خیلی هم وقت نمیگیره انجام بدیم و بعد خاطرمون جمع باشه از این که دیگه اینجا کباب اونجا کباب، دنیا و آخرت الحمدلله هر دوش حسنش گیر ما اومد. یک دسته گروه که فکر میکنن با مبانی معرفتی حکومت اسلامی یا دولت اسلامی آشنا هستند، در حالی که از چیزایی گاهی دفاع میکنند که هیچ منبعی از منابع اسلامی تاییدش نمیکنه و گاهی به چیزایی حمله میکنند یا تردید میکنند که جزء نصوص اسلامی است و همیشه اینطور بوده بین طرفداران نادان و مخالفان نادان که هر دو در نادانی مشترکن توی یه جبهه و نتیجه نهایی کار هر دوشون هم عملا یه چیز میشه و اون منتفی شدن و منتفی دانستن رسیدن به یک جامعه هرچی دینی تر و دولت هرچی اسلامی تره. ما به این دوتا گروه با استناد به منابع سعی میکنیم پاسخ بعضی از ابهامات و اشکالاتشون عرض بکنیم و پاسخ ایجابی به کسانی که صادقانه میخواد توی نسل جدید به خصوص بدانن که دولت اسلامی، حکومت اسلامی از جمله چه شاخصهایی در حوزه مدیریت، در نهاد قانونگذاری، نظارت، نسبتش با مدیریت علمی و عقلانی، نسبتش با پاسخگویی، با تحول، تکامل، پیشرفت، حقوق فردی، حقوق اجتماعی و از این قبیل چیست؟ یعنی از دین یک مقدسات فردی به ذهنشون آمده اما راجع به این که حدود جمعی یا به اصطلاح مقدسات اجتماعی کدوم هست؟ حق الله و حق الناس اجتماعی. خب اطلاعات زیادی ندارن. نسل ما یه دوره حرفا رو اجمالاً مرور کرد و به اهداف و بخشی از اهداف و به نتایج خوبی هم رسید، به بخشی از اهداف هم نرسیده هنوز و اون اهداف مربوط به نسل شما هاست دیگه، یعنی توی این 30-40 سال آینده که دیگه امسال ما میریم از این عالم، شما توی این عالم هستید تا یک چند دهه‌ای ببینیم شما چیکار میکنید. تا باز شما چی رو تحویل میدید به نسل بعد؟ همین که هست خرابش میکنید میدید یا نه تو گام دوم یه بخش مهمی از موانع رو عبور میکنید، مزایای این 30-40 سال رو نگه میدارید، حفظ میکنید، اشکالاتش رو برطرف میکنید و جلوتر میرید، یه جامعه هرچه دینی تر ساخته بشه. اینم که یک تعبیر هرچه رو میارم برای که بعضیا فکر کردن جامعه اسلامی دینی یا دولت اسلامی، حکومت اسلامی 0 و 100ه، 1 و 0 به اصطلاح. نه، یه امر نسبیه، یک نصاب حد اقلی داره که از اون پایینتر به اون جامعه نمیشه گفت متدین، از اون پایینتر به اون حکومت نمیشه گفت اسلامی، اما حد یقف دیگه نداره، یعنی دائم یک جامعه، یک حکومت، یک دولت میتواند و باید هرچه اسلامی تر شود. همطور که یک فرد میتونه هرچه مسلمان تر شود. الان ما هممون مسلمانیم، از یه حد به پایین دیگه مسلمان نیستی، ولی تو خانواده مسلمان هم باشی، شناسنامه‌ت هم نوشته مسلمان، از یه حد به پایین دیگه مسلمان ما حساب نمیشیم. هر کسی بگه آقا مثلا نه نماز قبول دارم، نه روزه رو قبول دارم، نه حجاب رو قبول دارم، قرآن رو قبول ندارم، خدا رو معلوم نیستی، قیامت و بهشت جهنم رو قبول، خب تو دیگه اصلا مسلمان نیستی، اسم تو هرچی میخوای بگذار. اما یه وقت اجمالا قبول داریم، ولی خب حالا مراتب داریم دیگه. الان به من بگن تو مسلمانی یا نه، میگم هستم و نیستم. شما هم همینطوره. در یه جهاتی من مسلمانانه دارم زندگی میکنم، در یک جهاتی هم نمیکنم. بخشش دلیل ناآگاهی، دانم بخششو نمیخواهم، راحت تره اینجوری، بخشش هم نمیتوانم. شما هم همینطوره، حکومت، دولت، جامعه اسلامی هم همینطوره. هرچه اسلامی تر باید بشه، از یه حداقل نباید پایین تر بیاد، ولی بالاتر هرچی بیشتر میتونه بره، مراتب داره. پس میتونه یک شخص در یک دوره مسلمان تر شود، با تقواتر بشه، پاکتر بشه، آگاهتر بشه، فداکارتر شود، خلیفت الله تر شود. یه جامعه هم همینطوره. آقای جامعه ما قبل انقلاب مگه دینی نبوده، متدین نبوده؟ چرا بوده؟ از چه جهاتی، در چه سطحی، با چه ابعادی؟ دین احکام داره، عقاید داره، اخلاق داره. یه بخشش آگاهی و معارفه، چقدر دین رو میشناسن، چقدر ذریب جاهلیت توی جامعه چقدر. یه بخش اینه که چقدر قبول دارن و التزام عملی دارن بهش به لحاظ اخلاقی. سومی که چقدر بهش عمل میکنن. اینا مراتب درست میکنه دیگه، نمره بالا پایین میشه. ما مردود نباشیم، مردود نشیم، اما دیگه هرچی بالاتر یا بیستم نداریم، این سقفش بازه. پس الان این حکومت اسلامیه، در بعضی موارد اسلامی است، داره به طبق اسلام عمل میکنه، اسلامی ترین حکومت در جهان امروزه. در بعضی جهات نه، اسلامی نیست هنوز. چرا نیست؟ برای که بخشی مشکلات در جامعه و بخشی در حکومت، بخشی هم در هر دوش. چون حکومت هم بخشی از همین مردم هم رفتن تو حکومت دیگه. همین شماها فردا، امثال شماها میرین دیگه، شیر تو شیره. فردا ممکن شماها بشین وزیر، وکیل، استاندار، شهردار. بعضیاشون نمیدانن، باید آگاه بشن. بعضیاشون نمیتوانن، باید کمکشون کرد. بعضیاشون میدونن، میتونن، نمیخوان. اینا فاسدن، باید نهی از منکر و انتقاد کرد، باید ایستاد و یک وظیفه قطعی شرعی و انقلابیش برای حفظ انقلاب، نظام و دستاوردش. با سکوت و با تجاهل و با اینکه مهم نیست و انشالله گربه است و فلان، نه، اینجا همش چیز نداره. باید دقیق بدونیم کجاهای سیستم مشکل داره، هر جاش منشأش ندانستن آگاهی علاجش، هر جاش نتوانستن امداد و کمک مردم در کنارش باشن، هر جاش نخواستن، نمیخواد، او رو باید مچشو گرفت. هر کس میخواد باشه، چپ راست، نمیدونم این قوه اون قوه، هر جا مهم نیست. اینا رو باید مراقب باشیم وارد حکومت نشن، و اگر شدن باید اینا رو جلوشون ایستاد و افشاشون کرد. این اصل اول. پس ما دنبال جامعه هرچه اسلامی دینی تر، حکومت هرچه اسلامی تر دینی تر، و خودمون شخصیت هرچه دینی تر باشیم. یک، موانعش اونایی هن که بخشی نمیدانن، بخشی نمیتوانن، بخشی نمیخوان. با هر کدوم باید به حسب خودش مواجه. بخش اصلی بحثمون خطاب به کسانیه که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی اینا رو قبول دارن یا تو حکومت هم هستن و توجه ندارن به بخشی از این شاخصهای حکومت اسلامی. ما بعضی مسئولینی داشتیم توی چلسه، اسمش هم اسلامیه، اونا مثلا قرآن بلد نبوده، از رو بخونه درست، 5 خطبه نهج البلاغه رو نخونده اصلا بفهمی چیه. همینطوری 40 پیش 5 کتاب و مقاله اسلامی خونده، میاد تو ما، بعد 30 تو حکومت، اصلا مطالعات اسلامیش تو قضیه همون مأموریت و مسئولیت خودش 1 بیشتر نشده. مثل بعضی دیدیم پروفسور طرف توی رشته دانشگاهی، اما تو حوزه مفاهیم دینی همون بچه‌ای که تو مدرسه و کودکستان بود، همون چیزی که از مادر بزرگش یاد گرفته، همونقدر. در حالی که توی یک رشته دیگه پروفسوره، ولی مردم نمی‌فهمن، فکر می‌کنن این دیدید مثلا این مقالات همه جای دنیا هست. یه کسی مثلا صداش خوبه، قشنگ، آدم با صداش حال میکنه، تفریح میکنه، بعد سوال فلسفی هم میان ازش میپرسن، تو انتخابات هم میان میگن آقا شما نظر بده. طرف خوب مثلا میرقصه یا خوب میخونه یا فیلم بازی میکنه، خوب نمیدونم، خوب توپ میزنه، اینا که خودش یک ارزشی مستقلن، اونجا آدم تو اون براش کفن میزنه. بلا میشه یه جای دیگه توی گوزه که هیچی نمیدونی. بعضی مسئولین ما هم اینجوری بودند، یعنی آخر که آقا 40 حکومت اسلامی بودن، یه اهدافی بود و یه اشخاصی بودن. این اشخاص همین آدمایی بودن که توی جامعه بودن. ما کسایی داشتیم تو حکومت آمده دوره به دوره تیپش رو عوض کرده، یه وقت ریش میذاره، یه وقت میزنه، یه وقت پروفسوری میذاره، یه وقت یقش بالا میبنده خفشه، یه وقت باز میذاره، اگه لازم باشه با شورت هم میاد تو خیابون یه دوری. یعنی ما همه که آدمایی نیستن که واقعا به چیزی آگاه باشن، معتقد باشن، پاش بایستن پای قضایا. آدم ها متفاوتن. آدمایی داشتیم که مثلا تو مسیر نبودن ولی بعد واقعا آمدن، آمدن و صادقانه هم آمدن. به عکس کسانی رو داشتیم که 40 سال پیش این حرفا رو میدونستن، باور داشتن، صادقانه تو صحنه بودن، ولی خودشون رو تغذیه نکردن به لحاظ فکری و روحی. کم کم آدم آلوده میشه، وامیده. طرف مثلا اون اوائل مراقب بود که آقا بیت المال اینجوری نشه، این واقعا هم بود. اول یک حزب اللهی لاغر، گشنه، شهادت طلب، ولی نماز شب خونه، فداکار، آماده شهادت بود طرف. بعضیا نه همه. بعد 40 سال شکمش مثل ما شکم آمده بالا و عروس و داماد و نوه و 7-8 سفر خارج رفت و آمریکا، نیویورک. برای چی میگن مرگ بر آمریکا؟ این منهتن به یه قشنگی و اینا، برای چی مرگ بر آمریکا؟ نمیفهمه اینا چه جوری ساخته شد. چند کیلومتر اوورتر هم هارلمو نمیبینه، نمیفهمه انگلیس خیابوناش آباد شد، قارت هند و ایران و نفت منطقه و عربستان اینا بود، پاریس و لندن و واشنگتن و فلان اینا اینجوری آباد شد. اینا که نمیفهمه، میره یه مرتبه میگه اصلا نکنه حرفای ما غلط بود، اصلا اصل انقلاب برای چی بود؟ بی خود بود، فلان بود، سخت بود، شعار عدالت غیر علمی بود. گفت بعضی وقتی گشنن عدالت خواهن، وقتی که سیر میشن آزادی خواه میشن. وقتی گشنه عدالت خواه میگه سهم ما رو بدین، وقتی سیر میشه حالا باید سهم بقیه رو بده دیگه، نمیده. اونجا آزادی خواه میشه، دنبال آزادی های بیشتر، آزادی اقتصادی اجتماعی مولان بزنیم برقصیم بخوریم. حالا یک دست اینجوری هم که خودشون کم آوردن به لحاظ معرفتی یا به لحاظ ایمانی، بریدن عوض شدن، یا درست در نقطه مقابل او مبانی انقلاب و امام و اینا ایستادن، یا اگر صریح نمی ایستن و اونقدر هم باز جسارت ندارن، نفاق که ما در آیت روایت چقدر راجع به این نفاق سیاسی دینی بحث داریم، قبول نداره، تظاهر میکنه که قبول داره و تو حکومت هم هست. تو اگه صادقی و قبول نداری خود بری کنار دیگه. وقتی قبول نداری بازم هستی اونجا برای که حقوق و اضافه حقوق تو بگیری، این خیانت به اون مردم. تو رو باید داریم بالاترین قشقش و خیانت، خیانت به امت، این از همه خیانت ها بدتره. یا قبول نداری، نمیفهمی، عوض شدی، یا اصلا کم کم فاسد شدی، اوائل مراقب بودی حالا نیست دیگه. خب تو حق نداری اینجا بشه که میره تا خیانت و درگیری و اینا، به دشمن ملحق شدن. و زمان از تعمیر بعضیا بودن، اول انقلابی بود، بعد میامد تو حکومت کم کم عوض میشد، بعد یک کمی لفت و لیست میکرد، بعد از تعمیر جلوش وای میستاد، بعد پناهنده میشد به معاویه. اون موقع آمریکا و کانادا اون موقع جای معاویه بود، از بیت المال اختلاس میکرد میرفتن اونجا و شروع میکرد علیه حضرت امیر که اصلا اصل این کار غلطه، تو اصلا از اول که آمدی همه رو حذف کردی، تو جنگیدی، تو دنبال خشونتی، همین حرفا رو زدن. اینا تو روایت ما هست به حضرت امیر. حضرت امیر میگه از وقتی که شروع کردی به لفت و لیس و اینا، یه مرتبه دیدگاهات عوض شد. یکی این دست حواستون باشه، حالا آیات روایتی که عرض میکنیم حساب اینا رو میرسیم و هممون در خطریم که تبدیل بشیم به اینا. همه تبدیل، اگه آدم مراقب نباشه تبدیل. یک میگن آقا تا کی میگه شرایط حساس و کنونی؟ تا آخر که این توی عالمی شرایط کنونی حساسه، چون بعضی اون لحظه آخر سقوط میکنه. یعنی طرف این 30 سال 40 سال تو مبارزه بوده، زندان بوده، چه بوده فلان و اینا، و بعد همین آدم مرتبه میزنه زیرش از نظر عملی. بعضی هم که چیتن نظریش میکنن. قرآن میگه بعضی ها به لحاظ عملی کم میارین، ولی بعد توجیه نظری میکنه، یعنی براش استدلال شرعی، استدلال روشنفکری اینا درست میکنه. خودت هم میدونی که تو به این علت مخالف نیستی، تو دلیل تو این نیست. یکی مسئله نقد حکومت هست و نظارت بر حکومت. بعضیا از دو طرف ادعا کردن که وقتی شما میگه آقا دولت اسلامی، حکومت دینی از اینا حرف میزنید، عملا یک حریم قدسی تعریف کردید که دینی مقدسه، پس دیگه انتقاد و نمیدونم نقد و اعتراض و سوال و پاسخگویی و اینا نداره دیگه، مقدسه. خب این تعریف مقدس و قداست در فرهنگ غرب هست و در فرهنگ معنویت های شرقی. قداست و تقدس در فرهنگ اسلامی و شیعی به خصوص اون چیزی مقدس است که در جهت توحید و عدالت باشه. اگر چیزی خلاف و نقض ایناست مقدس نیست. و اتفاقا تعبیر قداست رو حضرت امیر در مورد حکومت و دولتی به کار بردن که مظلوم بتونه بدون لکنت زبان و نگرانی حق خودش رو مطالبه کنه. لن تقدس، یعنی هرگز مقدس نخواهد بود و تقدیس نکنید، مقدس نیست. اون وضعیتی که کسانی علناً و آگاهانه بهشون ظلم شده و جرأت نمیکنه بگه، جرأت نمیکنه بره دادگاه به قاضی بگه. فهمیدن این سیستم، این سیستم قضایی، این دولت نامقدس نیست. و هم نهی که بگه، میفرمان بدون لکنت زبان، بدون هیچ ترس و نگرانی بگه. فعینه ای تعبیر در فرمایش ایشونه. مقدس نیست، دینی نیست، اسلامی نیست اون نوع مدیریتی که کسانی ظلم بهش بشه و جرأت نکنه بره شکایت کنه، جرأت نکنه بره بگه آقا این قضیه اینجوری اتفاق افتاد. بعد از تامین میگن این یه اصل عادی نیست، اینو پیامبر اکرم گفتن و بارها این جمله رو گفتن به ما. یعنی بارها وقتی میگن یعنی یک اصل ثابت مستمر مهمیه، مثل همه یا دستورا که در یک ردیف نیست، این یکی از اصول و شاخص هاست. بتونی بدون ترس و نگرانی از حقی که پایمال شده نسبت به او سوال کنی و شکایت بکنی، و هیچ کس هم فراتر از قانون نیست. حضرت امیر علیه السلام رو قاضی، کسی آمد، یعنی خود خلیفه دوم عمر، کسی آمد از غیر مسلمانی از علی شکایت کرد، شکایت دروغ. حضرت امیر آمدن دادگاه، قاضی ایشون رو با کنیه صدا زد، گفت یا ابوالحسن، یعنی یه احترامی، و بعد حکم داد. چون حضرت امیر گفتن وقتی کسی میاد اینجا نباید نگاه کنی به کیه و اسمش چیه، این از من شکایت کرده، منم علی هم. بعد بهش اعتراض کردن که چرا دادگاه که تمام شد و رفت و اینا، اون قاضی گفت که آقا کمی احساس کردم شما ناراحت شدین از اینکه اینا، او فکر از اینکه احضار کردن به دادگاه و اینا ناراحت شد از تعمیر. از تعمیر فرمودن بله ناراحت شدم، چرا اون طرف رو اسمشو بردی ولی منو نگفتی علی، اسم منو نگفتی، منو با کنیه صدا زدی، یعنی با من با احترام صحبت کردی، اسم من رو محترمانه تر از او بردی، چرا؟ من از این ناراحت شدم. میشه دولت اسلامی، دادگاه اسلامی، دقت کردید؟ میگه حتی اسم من و او غیر مسلمانی که از من شکایت کرده باید مثل هم ببری. پیامبر اکرم فرمودن قاضی تو دادگاه حق نداره به یکی بیشتر نگاه کنه، به یک طرف کمتر، با یکی آروم صحبت کنه بخنده، به یکی تند صحبت کنه، حق نداری. یه وقت یکی از آشناهای از تعمیر آمد از شهر دیگه، اومد خونه شون به عنوان مهمان، نشستن گفتن و شنیدن و سر قرار شد شام بخورن اینا. بعد اون وقت آخرش اون وسطش گفت که آقا در ضمن ما یک پرونده ای داریم فلان. تا اینو گفت حضرت امیر علیه السلام که خلیفه بودن، رهبری بودن، فرمودن شکایت خاصی داری، مسائل حقوقی و حکومتی و این حرف هاست، بحث قضاوت و دادگاه و فلان. گفت آره یک مسئله فلان. فرمودن که لطفا سریع بلند شو از خونه من برو بیرون، رفاقت ما محفوظه، ولی تو الان به عنوان رفیق من نیومدی خونم، اومدی داری مسئله پرونده‌ای که فردا قراره توی حکومت بهش رسیدگی بشه اومدی پیش من، سری خونه منو ترک کن. فردا کافیه بگن این طرف دیشب خونه اینا با همن. تو روایت ما میگه قاضی کفش تنگ نپوشه، خوابش میاد نره تو دادگاه، خیلی گشنشه نیاد، چون گشنشه میخواد زود حکم بده برای یک چیز بخوره بگیره بخوابه. باید تو شرایط عادی نرمال باشی، چون بحث حقوق آدم هست. این میشه دولت اسلامی. حالا بدونید معیارات چیه، هدف کجاست، ما به اون سمت باید بریم، ما باید بفهمیم به این سمت باید بریم. دقت کنید، اتفاقا نظارت بر حاکمان باید کرد. حضرت امیر که معصومه و حکومت منصوب خداست از نظر شیعه، یعنی یک حکومت داریم که معصوم و منصوب خداست، بعد از پیامبر حکومت علی است از نظر شیعه، درسته؟ ایشون میگه مردم دقت کنید، من وقتی از حکومت دارم میرم حساب بانکیم و امکانات و خونم و اینا یک جوری دیگه ای نباشه. اگر دیدید وقتی از حکومت آمدم بیرون، وقتی اومدم چیزی ندارم، وقتی اومدم بیرون فلان اموال دارم، فانا خائن، من خائنم. یعنی چی؟ میگه منو نهی از منکر کنید، مگه شما منکر مرتکب میشین؟ نه، ولی شما امت اسلام باید بتونه اگر فسادی خیانتی چیزی دید تو حکومت، باید همه وظیفه شرعیشونه بیستن و سوال کنن چیکار داره میکنی آقا، به چه حقی؟ ما اطاعت میکنیم از قانون، از تو هم اطاعت میکنیم چون مسئولی، اما اطاعت میکنیم مطلق نیست که هر کاری بخوای بکنی، در چارچوب اسلام، دولت اسلامی اطاعت میکنیم، نه اینکه هر کار دلت بخواد بکنی. آقا حکومت اگر مراقب بانکشو، بیمهشو، اختلاسشو، گمرکشو، قاچاقشو، دادگاهاشو، ادارهاشو، وزارتخونهاشو، اختلاس و رشوه نباشد، مشکل شرعی داره. بعد نمیتونی از مردم توقع داشته باشی آقا شما قانون رو رعایت کنید. اول باید خودتون قانون رعایت کنید. حضرت امیر میگن کسایی که تو دولت اسلامی میان باید از بقیه مردم با تقواتر باشن، نه که بی تقواتر یا مثل بقیه باشن. باید از بقیه ساده زیستر باشن، فداکارتر باشن، با تقواتر باشن، از بقیه پاکتر باشن، نه که مثل بقیه باشی بیای بر بقیه حکومت کنی. باید آدمتر باشی از من، برای که ولی برای چی تو برای من تصمیم میگیری؟ تو کیه که برای من تصمیم میگیری؟ تو اگر مؤمنتری، انسانتری، عادلتری، بله تو داری خدمت میکنی، بله. امام علیه السلام فرمودن که یه عده‌ای هستن حرمت ندارن، چون اونا احترام نمیذارن عدالت و توحید و ارزش‌های الهی، احترام برشون نذارید. لیس لهم حرمه. یک صاحب و هوا مبتدع، کسانی که بدعت گذاری میکنن، فرهنگ جامعه رو دارن فاسد میکنن، به اسم هنرمند، به اسم متفکر، به اسم نواندیش، به اسم نویسنده، سخنران، روشنفکر، آخوند، عالم دین، مفسر، هر اسمی دارن بدعت میذارن، یعنی دین، تعریف دین رو دارن تغییر میدن، تمایلات خودشون، اینا حرمت ندارن. اینا رو افشاگری کنید، جلوشون بیستید و آبروشون رو ببرید. دیگه کی؟ والفاسق المعلن للفسق. کسانی که تو خونه هاشون یواشکی نم، علنا تو عرصه عمومی تو خیابون میان فساد میکنن. شما حجاب قبول نداری؟ نداشته باش. نماز رو قبول نداری، روزه رو ماه رمضان قبول نداری، خب به خودت مربوطه. میخوای بری جهنم، خب به جهنم که میخوای بری، به جهنم برو. اما حق نداری بری تو عرصه عمومی تو خیابونی کارا رو بکنی. آقا بدن خودمه، لباس خودمه، بله، ولی خیابون خودت نیست. خیابون عرصه عمومیه، عرصه خصوصی خونه شخصی مال خودت. آقا ما نمیخوام، من اصلا نمیخوام روزه بگیرم. نخوا تو خیابون، تو عرصه عمومی حق نداری روزه بخوری. من به حجاب عقیده ندارم، نداشته باش، او به خود بین خودت و خداست. اما تو خیابون، تو عرصه عمومی که حق نداری بیای برهنه را بری، حقوق عمومیه. آقا من به چراغ راهنمایی، به چراغ قرمز عقیده ندارم، نداشته باش، ولی باید وایستی، چون تو نیستی تنها، اینجا حقوق عمومیه، قانون اجتماعیه. من میخوام با ماشین میخوام خودکشی کنم، خب برو بکن تو بیابون. توش خیابون که نمیتونی تو ماشین تو شهر بگی ماشین خودمه، جون خودمه، چون بقیه هم هستن، جون بقیه هم هست. خیابان عرصه عمومی، پارک، دانشگاه، اتوبوس، اینا، بله، سینما، اینا عرصه عمومیه، حریم عمومی، حریم خصوصی نیست که هر طور دلت میخواد عمل کنی. یکی از دوستان میگفت سنگاپور، میگفت ما آدامس تو خیابون تو اتوبوس جویدیم، جریمه شدیم. گفت آقا آدامس خودمه، دهن خودمه. گفت بله، ولی اتوبوس خودت نیست. بعضی هایی آدامس برمیدارن میچسبونن پشت صندلی. حق نداری آدامس بجویی. دانشگاه توکیو ما جلسه دعوت بودیم، حتی تو فضای باز تو خیابون هم حق نداره کسی سیگار بکشه. میگه باید برید سر چهارراه که سطل زباله، کنار آشغالا و زباله ها، اونجا بی سیگارتو بکش بنداز بدرا. حق نداری تو خیابون، حتی فضای باز حق نداری سیگار بکشی. آقا سیگار خودمه، ریه خودمه، بله، ولی خیابون خودت نیست. آقا من میخوام بی حجاب برهنه بیام بیرون، نمیتونی. من عقیده ندارم بهش، نداشته باش. دو بعد داره، یک بعد عقیدت بین تو و خداست، هر کار میخوای بکن. یک بعد بین تو و جامعه است. تو وقتی برهنه میای آثار اجتماعی داره، اخلاق عمومی رو داری صدمه میزنی بهش. آقا اگه جلوش بگیرین بعد نمیدونم مخفی میشه، پنهانی میشه. مثل که بگی آقا بذار مواد مخدر و مشروب و زنا و هر کسافت کاری بکنن، اگه جلوش بگیری مخفی میشه. خب ما اصلا میخوایم این کارا علنی نباشه، مخفیش به ما ربطی نداره که. اینکه تو کسی تو زیر زمین خونش چیکار میکنه، این به دولت اسلامی مربوط نیست. مگر اینکه تو زیر زمین خونش داره سازماندهی برای جامعه میکنه، میخواد اثرش تو جامعه ظاهر بشه، او خودش میخواد یه غلطی بکنه، بکنه. اما اگر میای تو جامعه داری یک تصمیم میگیری که روی اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، اقتصاد عمومی، امنیت مردم رو اینا دخالت داره، جلوتو میگیرن، همه جای دنیا میگیرن. متو هر کدوم طبق ضوابط خودشون، ضوابط ممکنه تفاوت کنه. حالا من اینا رو گفتم ولی سومیش که این مهمه و حاکم جائر، مسئولین فاسد و ظالم و دزد، اینا هم احترام ندارن. امام علیه السلام فرمود احترامشون رو نگه ندارید، حتما جلوشون بایستید، آبروشون رو ببرید، افشاشون کنید، به شرطی که البته مدرک داشته باشید، تهمت نزنه بی خود شایعه و دروغ و تهمت. اگر مطمئنید و مدرک دارید فلان کس اینجا هست، این دسته سومی که امام علیه السلام میفرمان که اینا لیس لهم حرمه، احترام ندارن، افشاگری کنید و بشکنیدشون تو افکار عمومی. کسانی هم که تو حکومتن و آدمای فاسدی هستند و صالح نیستند و دزدن. مسئله نظارت در حکومت اسلامی، متاسفانه اتفاقاتی افتاد به خصوص توی دهه اخیر، شاید واقعا سابقه نداشتیم اینجور. بسیاری نهادهایی که وظیفه‌شون نظارت بود و بازرسی، درست به وظیفه‌شون عمل نکردن. اول حراست اداره ها و وزارتخونه ها باید مستقل از ریاست اونجا باشه، و الا چجوری نظارت میکنی؟ حراست و حفاظت، رئیس حراست ها رو بعضی جاها رئیس همون اداره تعیین میکنه، حقوقش رو از همون بگیره. خب این معلومه که شما ساختار رو جوری کردی که این نمیتونه بر اون نظارت. شما باید کاری کنی تو هر تشکیلاتی هم گزینشا درست باشه، هم آموزش و هم نظارت بیرونی ساختار و قانون. طرف نگه آقا ما دو بار گزارش دادیم دیدیم رسیدگی نشد، اوی کم بگه ما گزارش علیه این دادیم رفت رده بالاترمون، او گزارش رو باز ارجاع داده به خود همین یارو، این بنده خدایی که ما علیهش گزارش دادیم، گزارشی که من نوشتم علیه ای که آقا این کارا رو کرده دادم به رده بالاترم، او زیرش نوشته اقدام شود، دادن به خود ای که اقدام شود، بعدیم آماده پدر منو در آورده برای من مثلا پرونده سازی کرده. حاضر مواردم اتفاق میفته. خب پس ساختارات و نظارت، نظارت، نظارت که میگیم اینقدر، یعنی ساختارا رو طوری درست کن، قوانین تو طوری درست بنویس، عاقلانه علمی مدیریت کن که تا میتونی ضریب فساد و سوء استفاده و خیانت اینا به حد اقل برسه. حالا صفر که نمیشه، بالاخره تا بشر بشر صفر نمیشه، ولی اصلاح بشه به حد اقل برسه. انظر فی امور ام مالک، از تعمیم فرمودن نظارت کن بر تمام کارگزاران حاکمیت در سقوه، دقیق اونجا چیکار میشه، با مشکلات مردم چیکار میکنن. خب این که یه نفری که نمیشه حضرت امیر یا به مالک بگن خودت تنها نظارت کن، منظورشون که این نیست که خودت کتما باید نظارت کنی، اما ساختار و قوانین هم جوری بچین که در گزینش، آموزش و بعد از اون نظارت دقیق. بودجه رو چیکار کردی؟ هم تو گزارش‌ها یاد گرفتن، همه گزارش‌های کلی از پایین به بالا، طبق این مسببه و فلان قانون نه اقدام شد. خب حالا ببین واقعا اقدام شد، از کجا باید بفهمیم اقدام شد و نشد؟ من خودم تو همین کارهای خودم که کارهای مالی و اینا نیست، همین کارهایی که تو حوزه معلمی خودم دارم، کارها دیدم وقتی یه چیزی رو میگی به یک کسی، بعد او به یک کسی میگه، اون کسی اون نفر سوم یه کاری میکنه، اصلا اون چیزی که قرار بود بشه او نیست، او یه کار دیگه ای کرد اصلا برای خودش اینا. و من به این نفسیستم تا یه کار رو خودم تا او تهش نرم ببینم اون نفر آخری که او اصل کاری اوه داره کار رو انجام میده، او متوجه شد یا نه چی کار داره میکنه. خب الان تو نهادهای حاکمیتی ما خیلی وقت هم میتونه، همه جای دنیا از اینجا هم هست که آقا طبق این قانون، این بخشنامه، این بودجه، این نیرو در این فرصت این کار رو باید میکرد، بعد ما میگه اقدام شد، اقدام شود، او میگه اقدام شد، از بالا به پایین میگه اقدام شود، از پایین به بالا میگه اقدام شد. او کسی که فقط نفهمید که اصلا اقدام شده نشد خود مردم بودن، چون میگه مشکلات ما که هنوز هست، چی اقدام شد؟ آقا میخوای با فساد مالی مبارزه کنی، عقل تو به کار بنداز، قوانین رو، ساختارها رو، نظارتها رو، آموزشها رو. خیلی وقتا الان ما تو تشکیلات همون لقمه رو از پشت سر اینجوری میخوریم. فکر کنید دانشگاه این همه فارغ التحصیل همه شدن دکتر، الان تو کم مملکت همه غیر از من همه دکترن، الان همه دکتر، الان هزاران دکتر ما میتونیم صادر بکنیم. خب کدوم مشکل داری حل میکنی؟ همه دکتر محیط زیست مشکلات محیط زیستمون هست، دکترای نمیدونم حمل و نقل و ترافیک مشکلات ترافیکمون هست، دکترای نظام بانکی و مالی این وضعیت مشکلاتی که تو نظام بانکی داشتیم. خب این دکتر و دکتری ها و این مدرک ها و تخصص ها اینا به چه درد میخوره؟ این مشکلات که اینا باید حل کنی. نظارت یعنی وقتی یک مؤسسات بزرگ خصوصی دولتی، یعنی بانک ها رو نظارت کن، نه که یه مرتبه بگن 1000 میلیارد دادن به فلانی بدون ضمانت، به کی دادی تا چند سال؟ هی خیره بزه. خب بابا بگو، بوز مستقیم بگو دیگه، چرا تا آخر میگی خیره. برای که تو این تشکیلات همه کوتاهی کردیم، نظارت درست انجام ندادید، نظارت دقیق علمی مستمر. اینه حضرت امیر میفرمان که انظر فی امور امالک، در همه سطوح کارگزاران حاکمیتی نظارت دقیق. اون ناظر خودش باید از اون کسی که در نظام های آدم پاکتری باشه دیگه، نه که خودش هم مسئول باشه بگه پرونده برات پیدا کردیم بیا با هم بخوریم، اگه میخوای مشکل زنیم بیا با هم بخوریم. این اونجایی که میگم حتی اگر ساختار و قانون درست باشه ولی آدم فاسد باشه، بی تقوا باشه، کار خودشونو میکنن. و فرمودن فاستعملهم اختبارا، هرگز در بکارگیری نیروها تو حکومت اسلامی، نصبها، تقسیم کارها، بی حساب و کتاب، بی دقت عمل نکن. استعملهم یعنی به کار بگیر، استخدام کن، واگذار کن امور حکومتی رو. بر چه اساس؟ یک، اختباراً. اختبار یعنی بعد از آزمایش. اینا هر کسی، هر مسئولیتی، هر چی بالاتر میری، این قبلاً باید تو سطوح دیگه آزمایش پس داده باشه. اگر کسی تو یک سطح یک شهرستان یا یک بخش درست نتونسته مدیریت بکنه، یا پاک نبوده، یا ارزه نداشته، حق نداری بیاری بالاتر که، باید از همونجا هم ورش داری یا کمک کنی تقویت بشه، حق نداری بیاری بالا. فرمودن به هیچ کس در حکومت اسلامی هیچ مسئولیتی نسپرید الا این که نوعی اختبار، نوعی امتحان و آزمایش شده باشه، امتحان عملی. این یک مسئولیت کوچکتری در اختیارش بوده، اونجا درست عمل کرده، بعد حالا بذار بیاد مسئولیت بزرگتر. همینجوری ما از فلانی خوشمون میاد، آقا چرا اینو گذاشتی مسئولیت مهم؟ دلم میخواد. حضرت امیر میگن غلط میکنه دلت میخواد. دلم میخواد ما نداریم تو حکومت اسلامی، باید طبق عدالت، عقلانیت، معنویت، اینا اصول کار ماست، ولا اسلامی نیست حکومت. حکومت هست، اسلامی نیست. ولا توله محاباتن و اثره، چقدر مشکلات رائج همه دنیا. فرمودن نکنه کسانی رو بدون اینکه اینا به چه دردی میخوره، اصلا کارآمدیش چقدره، یه مرتبه یک مسئولیت‌های بزرگی بهش بدی، چون فامیلمه، چون دوستمه، چون تو حزب و جناح ما بوده، چون هم قومیتی بنده است، هم شهری ماست، چون یک آدمی مهم نفوذ داره، بهش یک باجی میدم که بعد اونم یه چیزی بهم باج بده، به ما پس بده یه جایی. اینا همه فرمودن اینا خیانه. اینا که میگم عین تعبیرشون فرمودن انهما جماع من شعب الجور والخيانه، اگر به کسانی تو حکومت اسلامی، تو حکومت مسئولیت بدید بر اساس یک محابات، دو اثره، محاباتن و اثره یعنی چی؟ یعنی رو خاطرخواهی شخصی، دلم خواست، دلم بخواد، دوست دارم به این مسئولیت رو بدم. اگر کسی رو اینجوری بشه یک مسئولیت بدید تو حکومت اسلامی، اثره چیه؟ دیکتاتور معاب. اثره یعنی من مسئولم، کار دست خودمه، من باید تصمیم گرفتم، من تصمیم گرفتم، شما بیجا تصمیم گرفتی، حق نداشتی این تصمیم میگیری. فرمود نکنه تو حکومت اسلامی اشخاصی رو به مناسب و مسئولیت‌هایی بگماری که با حقوق مردم، با احکام شرع سر و کار داره، ولی یا بر اساس میل شخصی، خاطرخواهی، دوست داری، یا بر اساس دیکتاتوری، همینه که هست. اینجوری نکنه به کسی مسئولیت بده تو حکومت اسلامی. خب حالا اگه دادیم چی میشه؟ این کار مکروهه؟ فرمودن نه، این دو سبک عزل و نصب مسئولین تو حکومت دو شاخه ستم و خیانت هست، جور و خیانت. هم جائر و ظالمی، دستگاه تو دستگاه ظالمه تو این عزل و نصب ها، هم خائنی. پس تو حکومت اسلامی هر کس دیدیم که عزل و نصب هاش دل بخواهیه، بدون امتحان و آزمونه، آدمای بی ارزه رو میاره سر یک کاری، آدمایی که تقوا ندارن، ممکنه دزدی بکنن، سوء استفاده بکنن، اینا رو میاره، نظارت درست نمیکنه. اون حکومت، اون تشکیلات به همون اندازه غیر اسلامی، بلکه ضد اسلامی نیست. ولو یه آدمی بیاره ظاهر الصلاح، شما میفهمید اختباراً، یعنی تو یه آدمو گذاشتی اینجا، یک مسئولیت مهم، جان مردم، مال مردم، ناموسشون، حقوقشون رو بهشون سپردی. اینا قبلا آزمایش کردی؟ اصلا کجا امتحان داده قبلا؟ همچون از راه آمد سفارشش کردن؟ آها ایشونو سفارش کردن یک شغلی تو حکومت بهش بید. سفارشیه؟ حتی میگن اگر بدون آزمون افراد ناصالحی رو، سفارشی، دلم میخواد، خوشم میاد، یا استبداد رأی عزل و نصب کنی، هم جور و بیعدالتی و ظلم است، هم خیانته. نکته دیگه در فرمان مالک اشتر از تعمیر که تعریف میکنن، باز بعضی دیگه از شاخصهای حکومت اسلامی رو میفرمان در انتخاب افراد برای مسئولیت‌های حکومتی، گزینش افرادی که میخوای، به خصوص مسئولیت‌هایی که هرچه بالاتر و مؤثرتر باشه در زندگی مردم، این سختگیری ها و دقت ها باید بیشتر بشه. فرمودن توخ منهم اهل تجربه و الحیا من اهل البیوتات الصالحه. توخ یعنی باید حساب شده انتخاب کنی، کیلویی مسئول از و نصب نکن. این یک پیام مهم در حکومت اسلامی. وقت کیا و اهل تجربه و الحیا، دو تا صفت دیگه میارن. یکی تجربه، یک کسایی رو نیار سر یک کارایی که آره میخواد همه اون مسائل از صفر شروع کنه. جوانگرایی بسیار خوب و لازمه، اما در کنارش باید تجربه گرایی هم باشه. تجربه 30 سال 40 سال حکومت بوده، یه تجربیاتی به دست آمده، یک محاسبات ساده‌ای بوده، چون اول ناشی بودن، کسی حکومت بلد نبوده که، بعد هزینه های پرداختی، مشکلاتی پیش آمد، تجربیات آمد، پخته شد، فهمیدیم آقا این مسئله رو اینجوری نمیشه حل کرد، اونجوری باید رفت جلو. کسی رو بیاری 0 کیلومتر هیچی نمیدونه، میخواد از اول شروع کنه، دوباره چرخ و اختراع کنه، میخواد از اول دوباره تاتی تاتی را بیفته، همون خطاهای دوباره این میخواد امتحان کنه. هزینه شو که باید بده مردم. رضا حضرت امیر علی سلام میفهمن در حکومت اسلامی حتما در مدیریت ها و مسئولیت ها باید توجه بشه به یک تجربه انباشته به وجود بیاد. افرادی که هیچ سررشته از او کار ندارن، یا فقط تئوریک خونده، عملی نکرده هیچ کاری رو، انرژی جوان حتما باید باشه، چون وقتی آدم پیر میشه کم کم ارادهش هم ضعیف میشه، محافظه کار میشه، تجربهش زیاد میشه ها، ولی ارادهش هم ضعیف میشه، ترسو میشه، محافظه کار میشه، انواع اقسام چرک اندازی ها رو میکنه، منافع خودش گاهی بیشتر میبینه از دیگه، من مردم میترسه، چون 2-3 بار رفته جایی مثلا سرش به سنگ خورده اینا، بعد دیگه کلا اهل خیلی ریسک نیست. وقتی افراد با تجربه هستن معمولا یک نقطه ضعف دارن، خب تجربه در اثر مرور زمان به وجود میاد، طرف سنش بالا، اول جوانی آدم خیلی شجاع و هر کاری رو براش مساوی بود. من وقتی من خودم تو جوانی خیلی اصلا محاسبه که الان این کارو بکنم چه مشکلی برام به وجود میاد نمیکردیم اصلا. رفقا دوستان ما اینا تم گفتن عملیات فاو یا برز باید بریم مثلا 30 کیلومتر پارو بزنید، لباس غواصی بپوشین، 1:100 خطو بشکنید. هیچ کس نمیگفت که آقا میشه نمیشه، همه میگفتن کی بریم، کی بریم. دیدم تو اسناد لانی جسوسی نوشته دهه 60 نوشته پاسدارا و حزب اللهیا سن خاصی ندارن، مدرک تحصیلی خاصی ندارن، از بیسواد تا دکتر توشون هست، از بچه 14-15 ساله تا پیرمرد توشون هست، و یه خصوصیت مشترک داره، اولا به حرف هیچ کسی جز خمینی اصلا گوش نمیکنن، محل نمیذارن، هرچی بازرگان دولت ایور اوور یه چیز میگن، اصلا میگن برای خودت بگو، گوششون به خمینیه. امامم اینم هرچی مثلا بعد میگه که اگه بهشون بگم مثلا بریم مریخ، نمیگن که چجوری خوب بریم مریخ، امکاناتش چیه، محاسبات، بودجه، با کدوم چی، میگن کی بریم، میگن اینا جدیت زهشت، میگن به خمینی میگن کی بریم. بعد بعضی از همین تیپا بعد 30-40 سال کم کم وا میدن و خلاصه چربی های شکم و یکم چربی تو مغز و اینا اضافه میشه و خب تجربه پیدا میکنی، اما از اون طرف جسارت انقلابی و قدرت ریسک کردن، روح انقلابی رو از دست میدی، ضعیف میشه، میترسی، با همه میخوای سازش کنی، همه جا میخوای عقب نشینی کنی، به همه میگی امتیاز بدیم، مگر اونایی که مشکل ایمانی به قول امام تهذیب نفس رو حل کردن. امام هرچی پیرتر میشد جوانتر میشد، یا آخر عمرش تندترین بیانات اعلامی های امام مال هم 1-2 سال آخر عمرشی که پیر بود، او محافظ کار نمیشه. عقلانیت هست اما محافظ کاری نه، احتیاط و حزم، دوراندیشی بله، اما سازش کاری، ترسو بودن، وادادگی اینا نه. خب حالا حضرت امیر میفرمان در حکومت اسلامی دو چیزو باید با هم ترکیب کنید، یکی روح اراده انقلابی داشته باشه و مکس نکنه، تردید نکنه. فرمودن من حکومت میام هرچی از اموال عمومی زمان خلیفه قبلی بالا کشیدین از حلقومتون بیرون میکشم، حتی اگر با این پولا ازدواج کردین، مهر زنانتون کردید، مهریه ها رو پس میگیرم. اگر زمینای اموال عمومی رو برداشتید به اسم قوم خیشاتون کردید، تمام این زمینا رو مصادره میکنم. اینا مال مردمه، مال شما نیست. خب این قاطعیت. از اون طرف از تعمیر میفرمان محافظه کار نباشید تو حکومت اسلامی. قاطع، عدالتخواه، اهل ریسک، شجاع، نترسید. فرمودن عامه رو مراقب عامه باشید نه خاصه. مراقب توده ها باشید نه خواص. الیت، اون صاحبان قدرت، ثروت، نخبگان اقتصادی سیاسی، نخبگان روشنفکری، نخبگان خاص مذهبی با اون تعریف خاصش و اینا. نه. حقوق مردم رو در نظر بگیرید. این پتپای باشه، اما در کنارش فرمودن سبکسری، بیعقل بودن، بدون برنامه حمله کردن به یک کار، از تجربیات بیخبر بودن، اشتباهات رو دوباره تکرار کردن با بیت المال، احمقانه یک کار رو، یک پروژه رو بدون حساب و کتاب و محاسبه شروع کردن، اینم نباید باشه. فرمودن جمع عقلانیت و جسارت، این دوتا تجربه بره. فرمودن که از تو حکومت اسلامی هیچ قانون و برنامه و پروژه ای رو بدون استفاده از تجربه انباشته انجام ندید. درس مسک تمام نهادهای حکومتی باید یک بایگانی، یک آرشیوی از تجربیات خودشون توسط رؤسای اون تشکیلات و متخصصین درجه اولشون داشته باشن. یعنی کسانی که مثلا تو این 40 سال آمدن، بله، با 30 تا مشکل به طور تکراری برخورد کرده، 19 تاشو حل کرده، 6 تاش نیمه حل مونده، بقیهش حل نشده. خب این باید یک چیز انباشته ای باشه تو آموزش، تو دانشگاه، تو آموزش داخل اداره، که فردا اون کسی که نسل بعد میاد این کارو میخواد ادامه بده، دوباره نره از اول مطالعه کنه ببینه قضیه چی بود. اینا باید جلو دست بشه بفهمه بابا ما این مسئله رو طی کردیم. دقت میکنید؟ از تعمیر و همان حکومت اسلامی توخ منهم اهل تجربه. تجربه انباشته داشته باشید. تجربیات تو آموزش به نسل‌های بعد منتقل بشه. اگرم یک نیروی جوان صالح انقلابی میخواد کاری بکنه، حتما کنارش چند تا مشاور با تجربه باشن که در هر مورد بگن آقا تو انرژی و اراده مال توه، ما میترسیم ارزش ندونیم، ما دیگه یکم پوسیدیم، اما اطلاعاتی باید بدیم که این کارو که میکنیم، ما این کارو قبلا کردیم، این مسیر سه تا مشکل داره، اینا رو پیش بینی کن بعد برو یا نرو. نکته بعدی میفرمان اهل الحیا. از تأمین میگن آدمای بی شرم، آدمای بی شرم، وقیح، اینا رو تو حکومت اسلامی نظر بیان. حالا ما معمولا که میگن بیشتر حیای جنسی به ذهن میاد که اصلا این خانم یا آقای حیا داره یا بی حیاست، بیشتر او به ذهن میاد، ولی حیا یا شرم یه چیز عام است. شرم و بی شرمی خیلی مهمه. کسی که شرم نداره هر کاری ممکنه. او شرم یعنی او وجدان بیدار، که وقتی یک کاری رو میخوای بکنی، کار نادرستی رو، خودت سرزنش میکنی. میفهمن اینایی که وجدان ندارن، شرم ندارن، وقیحن، پر روحن، هر چیزی رو ممکنه بگن، هر کاری رو ممکنه بکنه. مراقب باش اینا بر مردم مسلط نشه، نیان تو حکومت اسلام. اهل الحیا، کسی که بی شرمه از بیت المال میدزده، اختلاس میکنه، رشوه میگیره، کسی که شرم داره، حیا داره، کار نمیکنه، خجالت میکشه. کسی که بی شرمه به ناموس مردم بد نگاه میکنه، از امکانات حکومتی تو این مسیر سوء استفاده میکنه. کسی که شرم نداره حقوق عمومی رو رعایت نمیکنه، تو عزل و نصبش رو فلان. فرمودن از تعمید آدمایی که شرف ندارن، شرف ندارن، ولی ظاهر ممکنه مذهبی هم باشه و شعرا هم به دور و ریش هم بذره و اینا، شرف نداره. فرمودن آدمایی که شرف ندارن مراقب باش، یه وقت اینا رو نگیر تو حکومت، حتی اگر متخصصه، چون متخصص بی شرف تخصصشو برای دزدی و فساد استفاده میکنه، علیه مردم استفاده میکنه. وقتی تخصص باشه و تعهد نباشه، تخصص علیه مردمه، ضد مردمی است. اینم یک اصل در حکومت اسلامی. یکی هم فرمودن اهل البیوتات صالحه، یعنی نگاه کن به ریشه های خانوادگی افراد، اینا تو چه محیطی تربیت شده. ما آدمایی داشتیم طرف تو یک منجلابی، تو یک محیط آدمای فاسد، همشون آدمای مشکل دار، بعد یه مرتبه ای اومده تظاهر کرده که مثلا ما فلان و یه مقداری هم دو آتشی تر از بقیه عمل میکنن، اینا برای که فریب بدن. میگن این کسی که کشمیری که رجایی و باهنر رو شهید کرد، یک سره تصویرش میگیره روز منافقین بود، ریشو دائم الذکر بوده و نماز جماعت انقدر با چیز میخونده که خیلی وقتا تو دبیرخانه چی همین شورای امنیت ملی حتی خود رجایی شهید رجایی اینا بهش اقتدا میکردن. ببین بعدن معلوم شد اصلا خانوادگی اینا بعضشون منافق و ضد انقلاب و بعض ساواکی سلطنت طلب و ایتیپاین و این وسط آمده. آدمایی که زیر بوته عمل آمدن، طرف یک گدایی بوده یه مرتبه بیاد بشه مسئول یک بخشی از بیت المال. گدا که میگم منظورم فقر نیست، حواستون باشه، گدا صفت رو دارم میگم. ولی فقر که پیامبر فرمود الفقر و فخری، من افتخار میکنم مثل فقرا دارم زندگی میکنم. گدا یعنی گدا غیر از فقیره، گدا یعنی گدا صفت. یک کسی که همیشه دنبال مفتخوری، همیشه دنبال یعنی حرص پول و اینا میزده ولو نداشته، حالا یه مرتبه انقلاب شده آمده یک جایی و دو تا کارهای ظاهرا انقلابی از بالله اینم کرد و دو نفرم بازیشو میخورن و یه مرتبه این شخص رو میکنن مثلا مسئول یک جای مهمی. خب یک دقتی بکن، یه آدم کجا تربیت شده؟ اصلا فرصتی پیدا کرد عوض شد واقعا یا نه؟ فهمیدن کسانی که در خانه های پاک تربیت شدن اینا رو اولویت برشون قائل باش. مثلا پدرش مادرش آدمای شریفی هستن، خودش کنواده همشون متدینن، دروغگو نیستن، فاسد نیستن، دزد نیستن. تو از توی این خونه ها عمدتا آدمای بهتری میان بیرون تا خانواده که مثلا شرابخوار، نمیدونم نماز نمیخونه، حجاب نداره، قماربازه، اهل روابط نامشروعه، یا پول حرام میگیره، رباخاره. این مهمه که چجوری کجا تربیت شده. اما خود حضرت امیر هم در نهج البلاغه میفرمان این معنیش نیستش که هر کس توی خانواده خوبی بوده این قطعا آدم خوبیه، چون پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خانوادهش کی بوده، برادرش شهیده، نمیدونم فلان بوده، این دیگه پس میشه بهش اعتماد کرد. فرمودن اینم اینجوری من نگفتم، خود اون شخص هم باید واجد مسائلی باشه. بله ممکنه توی خانواده ای که پدرت مادرت همه انسانهای شریف متدین زحمتکش بودن، فداکار خدمت به خلق و اهل حرامخواری نبودند و اینا، برادرت هم مثلا شهید شدن و فلان، تو فاسدی یا فاسد نیستی، بعدن فاسد میشی. فاسد نبودم من اول، کم کم بعدن فاسد شدم مثلا، میشیم دیگه. مهمه همینطور، مگه صدر اسلام نبود؟ الان هم هست. مگه ندیدیم ما تو همین دوران آدم های صالحی که فاسد شدن، آدم های فاسدی که صالح شدن؟ این معنیش نیست که اگر یک کسی از یک خانواده فاسد آمد حتما بگید ای به درد نمیخوره. نه، ممکنه یک کسی هم از یک خانواده فاسد، یک محیط فاسد بیاد بیرون ولی آدم بسیار شریف و صالحی باشه. تو روایت هم میفرمان که مثل گلی که در پهن رویده، تو پهن بوده ولی گل رویده، او گل نباید فدای او پهنا بشه. ممکنه یک کسی باشه خانواده‌اش، رفیقاش، محیطش، حزبش همه خرابن، این واقعا آدم صالحی شده، عوض شده، اینو حذف نکن. یک کسی هم ممکنه از یه خانواده بسیار شریفی بوده ولی خودش آدم شریفی نیست، اینم فرمودن رعایت کنید. اما عمدتاً یکی از معیارها اینه که ببینید اینا کجا اومدن، یه مرتبه مسئولی کارش کردی، یه مرتبه کل نظام بانکی رو میدی دست کی، کل صادرات واردات رو، امضاهای طلایی رو میدی به کیا؟ یه آدمی که توی بیوتات صالحه، یعنی تربیت درست تربیت شده، این از این امضای طلایی سوء استفاده نمیکنه یا درست تربیت نشده؟ چون میدونی آدم مثلا شما میگه آقا من حقوقم، فرض کن ماهی مثلا مسئولیتای بالای مالی اینا دارن چند میگیرن حقوقا اینقدر مثلا، بعد میبینه یه امضا میکنه یه مرتبه مثلا 10 میلیارد 50 میلیارد 100 میلیارد پول جابجا میشه. خب یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار از این امضا میکنه، دفعه ششم و خودش میگه که خب حالا ما امضا میکنیم 100 میلیارد از این بر رفع اوبر به خود ما، این وسط چی میرسه؟ یه مرتبه یک چیز. این یعنی همون که حیا شرم نداره و اهل بیوتات صالحه، یعنی تو خونه درستی، یعنی تربیت درستی نداشتی، نکردی، میبره، وسوسه میشه، ولش میکنه. این هم یک نکته. والقدم فی الاسلام المتقدمه، کسانی که فداکاری کرده باشن دو جا، بعضی اصلا موقعی که قرار هزینه بدن حزب الله نیستن، دشمن تهدید میکنه، حمله میکنه و همیشه به روبر نگاه میکنه. تو انقلاب تا لحظه آخر نیامد. خیلی از اینایی که گاهی تو فیلم‌ها نشون میده که مثلا چیزا، اینا 21 20 بهمن انقلابی شدن، بعضیشون هم 23 بهمن انقلابی شدن، ولی خب دیگه میان آقا ما تو تظاهرات عکس داشتیم، طرف یاد جبهه، طرف جبهه میامده، خط مقدمش اهواز بوده دیگه، جلوتر نمیامده، لباس جبهه هم پوشیده، ما جبهه بودیم، رزمندگان اسلام. خیلی حالا اب نداره، کسی قرار نیست بر اساس اینا بیت المال تقسیم بکنه. حضرت امیر اصلا که دعواشون با اولیا این بود که هر کس تو انقلاب بوده، هر کس اسلام شناستره، هر کس با تقواتره، سهمش از بیت المال از بقیه بیشتر نیست، مساوی است. هر عبادتی کردید پاداشش رو از خداوند میگیرید در آخرت. تو دنیا فرمودن من تا که اولین مسلمانه با آخرین مسلمان، کسی که همین الان بیاد مسلمان بشه، سهم من و این از بیت المال مساوی است. اینکه تقوای کی، علم کی، سوابق انقلابی کی بیشتره، به همون حساب، به همون حساب از بیت المال بیشتر بهش بدن. این رسم تا قبل از امیرالمؤمنین بود، توجیه دینی هم میکرد. حضرت امیر گفت من این قبول نمیکنم، این خلاف سنت پیغمبره. حکومت اسلامی، ما به تقوای آدما حقوق نمیدیم، تقوا به تقوا حقوق نمیدن، تقوا برای آخرته با خدا. اگرم میگی نه اون موقع نمیخوام، معلومه تقوا نداری، چون اگه تقوا داشته باشی که حرفو نمیزنی دیگه. طرف حساب مسائل معنویتون با خداست در آخرت، بهشت و جهنم. اینجا در برابر بیت المال حضرت امیر فرمود همتون مساوی هستید، همه با هم مساوی و با من مساوی هست. اما ببینید یه کسایی هستن هر جا سفره میندازن نفر اولن تو میان میشینن سر سفره، نفر اولن سر جبهه، نفر آخره. اینا رو نیرونه وقتی حکومت اسلامی بر مردم مسلطشون کنه، جان و مال و آبروی مردم، ناموس و مردم دست اینا ندید. اینا وقتی که خطر حزب الله نیستن، انقلاب و جمهوری اسلامی حرفان، وقتی که سفره پهن میشه نه همه کار میکنه. بعدم که مسلط شد دوباره باز هم آدم قبلش میشه. فرمودن لذا این خیلی مهمه که سوابق افراد رو ببینید. اینا اون لحظاتی که نوبت فداکاری و خطر بود، اینا کجا بودن؟ میشه چون این کسی رو بهش اعتماد بکنی و عالی‌ترین مسئولیت‌های حکومت رو بهش بسپری؟ البته این معنیش نیستش که هر کس سابقه جبهه مثلا یا انقلاب نداره بهش هیچ مسئولیتی ندن، این معنیش نیست. ولی معنیش اینه که مسئولیت‌های کلیدی رو مراقب باشید، به کسانی ندید تا مجبور نشدید، حتی الامکان به کسانی ندید که اصلا معلوم نیست تو شرایط خاص چیکار می‌کنن. یعنی او آدمی که از جانش گذشته، بله، اگه تو همون مسیر بمونه، ای احتمالی که اختلاس کنه خیلی کمتره تا اون کسی که اهلی مسائل نبود. اما این معنیش نیست که اون کسی که سابقا از جانش گذشته بود تا آخر همین آدم میمونه. ما تو همین دوره کسایی الان بعضی از همینا که گرفتن انداختن زندان، اینا سوابق خیلی خوبی داشته، خب کم کم عوض. این هم یک نکته دیگه در حکومت اسلامی. فرمودن چرا میگم تربیت درست؟ فانهم اکرم و اخلاقا، چون نه که تربیت اسلامی شدن با مردم درست حرف میزنن. اکرم و اخلاقا یعنی کرامت های اخلاقی بیشتر داره کسی که درست تربیت دینی شده، کرامت اخلاقی سرش میشه، با مردم مؤدبانه تر حرف بزنه، یعنی همون آموزش و تربیت. و اصح و اعراضا، ذاتش درست تره، کنش و واکنش هاش انسانی تره. یعنی اینجا هم حضرت امیر که میگن، میخوام بگن صرف این که تو محیط خوبی بوده، زیر دست آدمای درستی تربیت شده، این خودش هم وسیله است. نتیجهش چیه؟ هدف چیه؟ اینکه با مردم چطور برخورد، با حقوق مردم چطور مواجه میشه. اگه کسی به حقوق مردم احترام میگذاره، معلوم میشه درست تربیت شده. اگر کسی به حقوق مردم، به بیت المال حیا و شرم نداره، معلوم میشه درست تربیت نشده. فهمیدن این اخلاق و تربیت آدم ها خیلی مهمه که چه شخصیتی دارن. و دیگه چی؟ و اقل فی المطامع اشرافا، آدمی که تربیت شده درست، فهمودن طمع نمی کنه. مثلا نمیگه که حالا حقوق ما اینقدر اینقدرش کنه، امکانات ما اینقدر بیشترش کنه، اینجا من میتونم، این امضای من وجهه قانونی هم داره، اگه این کارو بکنم به نفع مردم بیشتره، قانونی هم هست. این کارو بکنم اینم قانونیه، اینم به نفع مردم هست، اما کمتر، یه مقدار نفعش به خود منم میرسه، این میشه طمع. فرمودن در حکومت اسلامی سعی کنید کسانی، آدمای تربیت شده ای باشن که به جان مردم، به مال مردم، آبروشون، به ناموس مردم طمع نکنه. مثلا طرف میبینه تو یک دادگستریه، دادگاهیه، میبینه زن و شوهر بینشون اختلافیه، دارن طلاق میگیرن، میتونه کار کنه اینا با هم برگردن، کمک کنه این طلاق پیش بره، توجیه هم تازه ظاهرا داشته باشه. ولی آدمای کثیف اینجوری هم ممکنه پیدا بشن. طمع جنسی، طمع سیاسی، به کی باج بدم که بهم کجا باج، با کیا برم، با کدوم جریان که میدونم ضد امامن، اصلا ضد انقلابم، با اینا ائتلاف کنم برای اینکه فلانجا اینقدر رای بهم برسه. اینا طمع سیاسیه. فلانجا به آمریکا چشمک بزنیم تا فلانجا با ما حمله کنه، این طمع سیاسیه. طمع اقتصادی، طمع انواع اقسام. فهمودن کسی که تربیت شده، تجربه، کسی که حیا داره، شرم سرش میشه، کمتر در معرض طمعه. و ابلغ فی عواقب الامور نظرا، این هم یک شرط دیگه حکومت اسلامی. هر طرحی که میخواد اجرا بکنه آیندهشو از قبل پیش بینی کن. این هم یک ضابطه در مدیریت اسلامی، مدیریت علمی، حکومت اسلام. مجلس هر قانونی می نویسه، دستگاه قضایی هر سیاستی رو اعلام میکنه، دولت و وزارتخانه ها هر روشی رو، هر نوع اعمال و تقسیم بودجه و مدیریتی رو میخوان پیش بگیرن. میگه امسال میخوایم این کارو بکنیم، فلان کار، این قانون، هر کاری میکنه. ابلغ، بالغتر، فی عواقب الامور نظرن، نظرش، چشماندازش هرچه بالغتر و رساتر باشد در مورد عواقب او کاری که داری میکنی. یعنی شما الان ممکنه تو بری تو مجلس یه قانون مینویسی، هم فقط تا نوک دماغ تو میبینی، توجه نداری این قانون ضرب در اون سه تا قانونی که چند سال پیش نوشتیم، به علاوه این امکانات اجرایی که تو دولته، منهای اون مدیر صالحی که فلان جا باید باشه معلوم نیست هست یا نیست، اینا رو که با هم ضرب و تقسیم کنی، میبینی اون چیزی که شما به خاطر او این قانون، این سیاست رو نوشتی، تحقق پیدا نخواهد کرد. 4 سال، 5 سال خواهد گذشت، این کار نخواهد شد. یا میشه، این مزیت رو داره، 3 تا ضرر کنارشه. آقا ممکنه شما یک تصمیم میگیری تو حوزه واردات صادرات، یا تو حوزه مثلا قیمت گذاری، یا تو حوزه دادگستری، یا تو هر حوزه حکومتی، خب یه تصمیم میگیری مستقیم مثلا مربوط میشه به مثلا نمیدونم فلان محصول کشاورزی، ولی چون همه جوانبشو نمیبینی و فی عواقب الامور، نظر فی عواقب الامور نیست، عاقبت نتایج بعدی، انواع سناریوها رو از قبل پیش بینی نکردی، بله نمیفهمی که تو الان این تصمیم رو گرفتی، فکر کردی تمام شد اینجا، اما حواست نیست با این شرایط این تصمیم باعث میشه که تو اون حوزه دیگه که به این ظاهرا بی ربطه، دو تا اتفاق دیگه میفته، و یکی از اون دو تا اتفاق باعث میشه تو یک حوزه دیگه یه اتفاق دیگه میفته. بعد با 3 تا رشته یه مرتبه میبینی آمار طلاق رفت بالا، نمیفهمی، میگه آقا من یه قانون نوشتم برای واردات آزاد شه فلان چیز بیاد، ولی تو این کارو کردی، ولی نتیجه بعدیش که تو بهش فکر نکردی این بود، اینا که وارد شد 6 تا کارخونه تو این منطقه تعطیل شد، چون دیگه مقرون به صرفه نبود جنسشون، بله اونا ارزان بود، بهترم بود، آمد این کارخونه فلج شد. بعد نتیجه بعدش این بود که 5000 کارگر بیکار شدن، 5000 خانواده مشکلات مالی و روحی را افتاد، دعوا بین زن و شوهر پیش میاد، مشکلات زندگی، اجاره خونهشو نمیتونه بده، جهیزه دخترش نتونه بده، بچهش بیکار بشه بره سراغ مواد فروشی، و تو اصلا عقلت هم نمیرسه که تو این تصمیم رو گرفتی، 3 سال بعد آمار اعتیاد یا طلاق اینقدر رفت بالا و تو نقش داشتی، داری تو هم شریک بودی. آقا باید علمی و دقیق تلاش کنی، با دقت همطوری این کارو ما میکنیم. خب فکر کردی اصلا چی این کارو که تو میکنی اولا میتونی بکنی یا نه، بعد اگه کردی چه جوری، چند جور میشه این کارو انجام داد، یکیش نتیجهش اونه، یکیش اونه، یه اتفاقاتی بعد از تصمیم تو دومینووار میفته، تو اصلا اینو میبینی، اینم میبینی، بعد یه مرتبه میبینی یک صدای از اون سالن اومد، نمیفهمی که تو این صدا رو درآوردی، متأ تو میبینی میگه آقا من الان اینجوری کردم، اون صدا که یک ساعت بعد اومد اونم اونجا بود، من اینجا هم اونجا، چه ربطی داره؟ از تعمیم میگن در حکومت اسلامی هر تصمیمی میگیرید ابلغ و فی عواقب الامور نظرا، تا خط رو پیش بینی کنی، احتمالات مختلف رو بررسی کن، مشورت کن، عقلانیت، این تصمیم رو میگیرم فلان جا چی میشه، با این نوع موسیقی این برخورد رو بکنم، فکر میکنه این تمام میشه، نمیفهمه که تو با این نوع موسیقی سالم این برخورد رو میکنی، موسیقی محدود نمیشه، 6 نوع موسیقی مبتذل از بغلش میزنه بیرون، ترویج میشه، یعنی موسیقی سالم رو نابود نکن، موسیقی فاسد رشد نمیکنه، کلی یک کیلویی برخورد نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.